ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پیام قاطع ایران به تعرض جنگنده آمریکایی به هواپیمای مسافری ایران. پرونده راهزنی هوایی آمریکایی‌ها روی میز شورای امنیت.
رکورد‌های جدید کرونا در جهان. کرونایی‌های جهان به مرز 16 میلیون رسیدند. وزارت بهداشت: 95% مردم ماسک بزنن، کرونا بیش از پیش مهار می‌شود.
و تهدید تحریمی آمریکا علیه چین به دلیل همکاری با ایران. مهلت 72 ساعته چین به آمریکا برای تسهیل کنسولگری آمریکا در استان سیچوان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم سارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
اقدام قاطع ایران در پی مزاحمت جنگنده‌های آمریکایی برای هواپیمای مسافربری ماهان بر فراز سوریه. نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت مراتب اعتراض خود را به اقدام خطرناک آمریکا اعلام کرد. آقای موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم گفته ایران اقدامات حقوقی و سیاسی لازم را درباره اقدام غیرقانونی آمریکا انجام می‌دهد. سازمان هواپیمایی کشور هم با صدور بیانیه اعلام کرده اقدام جنگنده‌های آمریکایی مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل و مقررات و استانداردهای هوانوردی است و این سازمان مراتب اعتراض جدی خود را به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ایکائو ارائه می‌کند. شبکه تلویزیونی الجزیره هم گزارش داد ایران به صورت قاطعی با رهگیری هواپیمای مسافربری خود توسط دو جنگنده آمریکایی برخورد کرده و به سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است پیام فرستاده است. دیشب دو جنگنده آمریکایی در اقدامی غیرقانونی موجب اخلال در پرواز هواپیمای مسافری کشورمان بر فراز سوریه شدند.
برای اطلاع بیشتر در این خصوص گفتگو میکنم با آقای موسوی، مدیر دفتر صدا و سیما در بیروت. آقای موسوی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز خبر 14 و همچنین همکاران عزیز و سفیق خودم در خبر رادیو سرود.
متشکرم. آقای موسوی، برخی تحلیل ها بر این هست که این اقدام جنگنده های آمریکایی برای گمراه کردن سامانه پدافندی سوریه برای هدف قرار دادن هواپیمای ایران بود. نظرها و تحلیل‌ها در این خصوص چیه؟
عرضم خدمت شما که فی الواقع این حادثه رو یک مروری بکنیم. این هواپیما دیروز رأس ساعت 7 بعد از ظهر از فرودگاه بین‌المللی حضرت امام بلند میشه و حدود ساعت 20:45 دقیقه به وقت کشورمون تو آسمان سوریه دو تا جنگنده تروریست آمریکایی به این هواپیما نزدیک میشن. اول فاصله خب در فاصله 3000 متری بوده و بعد فاصله رو تا 100 متری هواپیما کم میکنن و نزدیک به هواپیما میشن، به طوری که صدای موتورهای جت جنگنده ها در داخل کابین هواپیمای مسافربری شنیده میشه. خب اقدامش به موقع و شجاعانه خلبان هواپیمای ماهان و کم کردن ارتفاع باعث میشه خب یه فشاری به مسافران داخل کابین به وجود بیاد. نزدیک به 50 نفر از مسافرها یک آسیبای سطحی دیدن و 4 نفرشون آسیبای جدی بود که الحمدلله به محضی که هواپیما وارد فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری شد به بیمارستان منتقل شدن و الحمدلله حالشون هم خوب و تحت درمان قرار گرفتن. هواپیما ساعت 21 و 15 دقیقه خب به سلامت توی فرودگاه حریری به زمین نشست و تقریبا 2 ساعت بعد از سوختگیری و اقدامات قانونی و شرایط که براش به وجود اومد با 120 مسافر از همون به اصطلاح طریق و همون راهی که آمده بود برمیگرده و الحمدلله در فرودگاه امام خمینی به زمین نشست و خوشبختانه همه سلامت هستن. عرضم خدمت شما که قبلا هم این اتفاق افتاده در منطقه، خب ما شاهد بودیم که هواپیمای آمریکایی هم در دورهای قبل این اقدامات رو انجام دادن. خب همطور که در اول خبرها فرمودید این طبق کنوانسیون 1944 شیکاگو درباره امنیت پرواز در کریدورهای بین‌المللی این واقعا ممنوعه که جنگنده ها بیان نزدیک به هواپیماهای مسافر بشه. تحلیلایی که در منطقه هست و در حوزه مقاومت در لبنان و سوریه کاملا این اقدام تجاوزکرانه رو محکوم کردن و همه موضع‌گیری‌های محکمی گرفتن. تقریبا در
آقای موسوی واکنش در لبنان چگونه هست؟
قطعا در لبنان هم مسئولان لبنانی نسبت به این به اصطلاح این حادثه واکنششون دادن. مدیر فرودگاه بین‌المللی بیروت شخصا حضور پیدا کرد در فرودگاه بیروت و از مسافران دلجویی کرد و از کم و کیف پرواز مطلع شد. تقریبا روزنامه‌ای هم که منتشر شده امروز صبح، روزنامه‌های متنوع لبنانی این حادثه رو بررسی سازی کردن و عملا نزدیک شدن هواپیمای جنگنده رو به یک هواپیمای مسافربری محکوم کردن. قطعا این بار اول یا آخر تحرکات آمریکایی‌ها نیست. اون چیزی که در منطقه و در محور مقاومت اتفاق افتاده کاملا آمریکایی‌ها رو خار و خفیف کرده و مجبور هستند به حرکات این چنینی دست بزنن. الحمدلله با شجاعت و پیگیری که بجد خلبان این هواپیما انجام داد و انشالله اقدامات بعدی سیاسی و حقوقی که صورت میگیره انشالله اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیگیری خواهد شد و شاهد تکرار این گونه حوادث انشالله نخواهیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم آیه موسوی از گزارشتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم که این ارتباط رو برقرار کردید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. این رو اضافه کنم که هواپیمای مسافری کشورمون دیشب از تهران به مقصد بیروت در حال پرواز بود. در پی این تعرض جنگنده های آمریکایی، خلبان هواپیمای ماهان برای جلوگیری از برخورد با جنگنده ها ارتفاع پرواز را به سرعت کاهش داد که باعث آسیب شماری از مسافران شد. یک مقام آگاه در شرکت ماهان اعلام کرده این شرکت با عکس اطلاعات و اسناد پروازی در حال تنظیم بیانیه رسمی در خصوص تعرض جنگنده های آمریکایی به هواپیمای مسافری این شرکت در آسمان سوریه است. هواپیمای شرکت ماهان پس از پیاده کردن مسافران خود در فرودگاه بیروت بامداد امروز به سلامت در تهران به زمین نشست. بیل اوربان سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا سنتکام ضمن تایید اقدام جنگنده های این کشور مدعی شد جت‌ها از فاصله 1000 متری مشغول بازرسی بصری بودند و اقدام آنها خطرناک نبوده است.
اما به آخرین آمار مبتلایان به کرونا که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت گفته در 24 ساعت گذشته 2489 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1504 نفر از آنها بستری شدند. به گفته خانم دکتر لاری متاسفانه در این مدت 215 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 15289 نفر رسید. آنطور که سخنگوی وزارت بهداشت گفته تا کنون 249212 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. ادامه اخبار کرونا از کشورمان. هیچ داروی مؤثر برای درمان کرونا نداریم. این خبر را معاون کل وزیر بهداشت اعلام کرده. آقای حریچی این را هم گفته که سالانه 380,000 مرگ و میر در کشور داریم و در حال حاضر 20% موارد مرگ و میر ما را بیماری کرونا به خود اختصاص داره. معاون کل وزیر بهداشت گفته همچنان تنها تست تشخیصی تست از ته حلق است.
ما میزان فوت روزانمون در کل کشور به تمام علت‌ها روزانه 1000 الی 1050 فوت هست و ما سالانه حدود 380 هزار فوت در کل کشور داریم. این که گفته میشه یک روز 220 تا 229 تا 180 تا مورد فوت، یعنی یک پنجم موارد فوت کشور رو الان حدوداً بیماری کووید 19 ایجاد کرده که 1% بسیار قابل توجهی هست و ما باید بهش توجه کنیم. ما الان هیچ داروی گیاهی یا سنتی که مؤثر بر بیماری کرونا باشه در دسترس نداریم. این داروهایی که در مراکز غیر رسمی و گاهی در بعضی جای دیگه به فروش میرسه به ادعا و آدمای گاهی ظاهر و صلاح اینو توضیح میکنن، حالا چه رایگان چه با پول، به هیچ وجه استفاده نکنید. بیان نقطه آخرم، تنها تست تشخیصی تست از ته حلقه و تستای دیگه، دستگاهای دیگه، ادعای دیگه فعلا برای ما ثابت نشده و به هیچ وجه ازشون استفاده نشه.
معاون درمان وزارت بهداشت هم گفت بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را افراد مسن تشکیل می‌دهند. دکتر جان بابای این را هم گفته که در حال حاضر بزرگترین معضل کاهش ترس و نگرانی از بیماری در بین مردم است.
خانواده ها اون حساسیت هایی که قبلا نسبت به افراد سالمند داشتن، حساسیتشون خیلی کمتر شده، چون ما قبل عید اینقدر افراد سالمند درگیر نبودن. الان تعداد زیادی از مریضامون که تو اورژانس تو بخش هستن افراد سالمندن و متاسفانه خب بعضی از اینا دیابت دارن، بیماری نارسه قلبی دارن. ما خواهشی که از مردم داریم اینه که حتما مواظب افراد سالمند باشن، چون اینا واقعا اگه بگیرن خیلی اذیت میشن و باید حتما شرایط قرنطینگی رو در اینا رعایت بکنن، چون افراد بالای 60 سال، دیابت، فشار خون، اینا خیلی باید مراقبشون بود، به اضافه اینکه بچه‌ها کهشون حلقه انتقال هستن.
در این حال رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا هم گفته است سرعت انتقال ویروس کووید 19 بیشتر شده و مردم باید توصیه‌های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند. به گفته آقای ملکزاده این ویروس در بدن افرادی که هیچ علامتی ندارند غلظت بیشتری دارد و مدت بیشتری هم در بدن آنها باقی می‌ماند. استان‌های خراسان رضوی، مازندران، تهران و فارس از نظر شیوع کرونا در شرایط قرمز هستند. در حال حاضر بهترین، کم هزینه ترین و مؤثرترین راه مقابله با این ویروس استفاده از ماسک در بالای 95% مردم است.
شیوع ویروس کرونا در جهان به مرز 16 میلیون نفر نزدیک شده. از این تعداد بیش از 8 میلیون مورد فقط در قاره آمریکا به ثبت رسیده. با افزایش شماره مبتلایان به بیماری کووید 19، محدودیت‌های جدید قرنطینه‌ای در برخی کشورها دوباره بازگشت است. همکارم نصرتی گزارش می‌دهد.
یک تازه کرونا در جهان، در هر ساعت حدود 12,000 نفر به کرونایی های جهان اضافه می شود. آخرین آمار تا ظهر امروز حکایت از این دارد که بیش از 15,660,000 نفر کرونایی شدند که حدود 5% آن به مرگ منجر شده. آمریکا که در صدر مبتلایان و قربانیان قرار دارد برای سومین روز متوالی مرگ بیش از 1000 نفر را ثبت کرد. با عبور شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالت فلوریدا از مرز 300,000 نفر، تمام بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های این ایالت با کمبود تخت روبرو شده. اوضاع فلوریدا آنچنان وخیم است که از مردم در برخی شهرها خواسته شده حتی در داخل خانه‌هایشان هم ماسک بزنند. همزمان با تشدید روند همه‌گیری ویروس کرونا در آمریکا، رئیس جمهور این کشور کرونا را دارد بیشتر جدی می‌گیرد.
ما از همه مردم آمریکا می‌خواهیم تا هوشیار باشند و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت و از ماسک استفاده کنند و هر کاری که لازم است انجام بدهند تا ما از این وضعیت وحشتناک و بیماری خطرناکی که چین برای ما فرستاد خلاص شویم.
اما در برزیل، دومین کشور کرونا زده جهان، شمار قربانیان فقط در 24 ساعت گذشته با 1311 نفر افزایش به 84,000 نفر رسید. در هند نیز بیشترین آمار روزانه ابتلای به کرونا به ثبت رسید. همکاران عبدالملکی، خبرنگار صدا و سیما در دهلی نو.
کرونا فقط در 24 ساعت گذشته جان 1129 نفر از مردم هند را گرفت. با احتساب این آمار، تعداد کل مرگ و میرها بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در دومین کشور پرجمعیت جهان به حدود 30,000 نفر افزایش یافت. در 24 ساعت گذشته بیشترین آمار روزانه ابتلا به کرونا در هند نیز به ثبت رسید. حدود 46,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در 24 ساعت اخیر در این کشور شناسایی شدند.
اما در قاره سبز، خبرگزاری فرانسه گزارش داد بیش از نیمی از مبتلایان به کرونا در جهان اروپا. روز روسیه، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا رکوردداران مبتلایان به کرونا در این قاره هستند. 26000 فوتی بر اثر بیماری کووید 19 اروپا را به آسیب دیده ترین منطقه جهان تبدیل کرده که انگلیس با ثبت مرگ 45000 مورد قطعگاه کرونا در اروپا است. در برخی شهرهای استرالیا، هلند و فرانسه استفاده از ماسک اجباری شده. در بلژیک، اتریش و انگلیس هم استفاده نکردن از پوشش ماسک در بازارها، مراکز تجاری و رستوران‌ها با جریمه همراه است. محدودیت‌های جدید قرنطینه‌ای هم در برخی کشورها دوباره برقرار شده. دولت ژاپن از ساکنان توکیو خواسته در خانه‌هایشان بمانند. کرونا همچنان در جهان قربانی می‌گیرد، اما خبری از راه درمانش نیست.
نام‌نویسی مستأجران در سامانه مسکن ملی برای دریافت وام ودیعه مسکن از فردا آغاز می‌شود. متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن می‌توانند با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir برای نام‌نویسی اقدام کنند. این تسهیلات به خانواده‌های 5 نفره، خانه اولی‌ها و مستأجران تحت پوشش نهادهای حمایتی پرداخت می‌شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی، مستأجران فقط کارمزد بانکی پرداخت میکنند.
بسته حمایتی مستأجرین هم اعلام شد. از همین روز شنبه همه مستأجرینی که حقوق بگیر ثابت هستن، مهم این نیست که کجا کار میکنن، دولتی یا غیر دولتی نداره، و 5 نفر به بالا از خانواده اونها میتونن برای دریافت کمک ودیعه مسکن ثبت نام بکنن و به صورت سیستمی اونها به بانک معرفی خواهند شد که ودیعهشون رو دریافت بکنن. موضوعی که حائز اهمیت هست اینه که مستأجرین عزیز فقط کارمزد بانکی رو ماهانه پرداخت میکنن. اصل ودیعه بعد از پایان قرارداد به بانک مسترد میشه.
مدیرعامل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی از تخصیص اعتبار 33 میلیارد تومانی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی خبر داد. آیه بهزاد نسب گفته برنامه‌ریزی شده محصولات کشاورزی که شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌کنند از جمله نهاده‌ها و سموم با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.
آغاز خود اظهاری داوطلبان کنکور دکتری مبتلا به کرونا. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفته داوطلبانی که کرونا یا آنها از 28 تیر تایید شده فرم خود اظهاری را در سایت این سازمان تکمیل و گواهی بیماری را بارگذاری کنند. خانم زرین آمیزی این را هم گفته که داوطلبان مبتلا به کرونا بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت از دیگر داوطلبان جدا شده و آزمون آنها در یکی از بیمارستان‌های شهر محل آزمون برگزار خواهد شد. کنکور دکتری ناپیوسته 9 مرداد برگزار می شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل کمیته برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات خبر داد. آقای علی القاسی گفته 250 نفر از ارز بگیران دولتی ارزها را به چرخه اقتصادی کشور برگشت ندادند. دادستان عمومی و انقلاب تهران هشدار داده مجازات سنگینی در انتظار ارز بگیران دولتی است.
ما یک کمیته ویژه برای پیگیری و استرداد این ارزهای حاصل از صادرات تشکیل دادیم. کمیته مرکب است از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، پلیس اقتصادی، ناجا، که در این کمیته تمهیدات بسیار خوبی ما پیش بینی کردیم برای اینکه به این افراد در ضرب الاجلی که تعیین شده مراجعه کنند و ارز رو در واقع برگردونن. قطعاً با رجوع خودشون به این کمیته و رفع تعهد، مسئولیت قانونی از اونها برداشته میشه. در غیر این صورت مسئولیت قانونی در آینده نزدیک متوجه اونها خواهد شد و بنای ما هم در مجموع دستگاه قضایی بناست هم اسامی اینها منتشر بشه، اعلام بشه، و هم اگر به تعهد خودشون عمل نکردن، ارزها رو برنگردوندن، قطعا در سیستم قضایی به طور ویژه و خارج از ضبط رسیدگی میشه.
پایان بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه. سفیر کشورمان در پاریس گفته هیئت متشکل از مدیران سازمان هواپیمای کشوری و تعدادی از متخصصان ایرانی که برای بازخوانی جعبه‌های سیاه هواپیمای سانحه‌دیده اوکراینی در مرکز BEA فرانسه کار بازخوانی و تحلیل یافته‌های بازیابی شده را آغاز کرده بودند، پس از چند روز تلاش فشرده به کار خود پایان دادند. جعبه‌های سیاه این هواپیما پس از خوانش در اختیار طرف ایرانی قرار دارد تا طبق استانداردهای بین‌المللی اقدامات لازم بعدی انجام گیرد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان از سند همکاری 25 ساله ایران و چین عصبانی اند. کریستوفر کونز، سناتور دموکرات آمریکایی، توافق همکاری چین و ایران را چالشی برای سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران خوانده و خواستار پاسخ کاخ سفید به آن شده است. معاون وزیر خارجه آمریکا هم چین را بابت توافق همکاری اقتصادی با ایران به تحریم اقتصادی تهدید کرده. استفان بیگان با ادعای اینکه همکاری اقتصادی چین با ایران نقض قوانین آمریکاست گفته اگر چین وارد تعامل اقتصادی با ایران شود با تحریم‌های آمریکا مواجه می‌شود. مارک دوبوویتس از مشاوران رئیس جمهور آمریکا و مدیر لابی صهیونیستی FDD هم پیشنهاد تحریم بانک‌ها و شرکت‌های چین در صورت همکاری با ایران را مطرح کرده است.
اعتراضات سراسری در آمریکا که از دو ماه پیش آغاز شده با وجود سیاست سرکوب و خشونت پلیس و نیروهای نظامی همچنان ادامه دارند. رئیس جمهور آمریکا برای سرکوب این جنبش فراگیر ضد بی‌عدالتی به اعزام نیروهای ویژه فدرال به شهرهای مختلف متوسل شده. گزارش همکارم رحیمیان را با هم بشنویم.
Or the senseless violence that you see in Chicago or New York or...
در شهرهای شیکاگو، نیویورک و دیترویت شاهد خشونت‌های بی حد و حصری هستیم. خشونت‌هایی که طی آنها افراد بسیار زیادی مصدوم و شمار زیادی هم کشته شدند.
این بخش از سخنرانی اخیر رئیس جمهور آمریکا است که به کشته شدن تعداد زیادی از مردم در اعتراضات و نارامی‌های این کشور اذعان دارد. اعتراضاتی که این بار از دو ماه پیش با قتل جورج فلوید رنگین پوست به دست پلیس آمریکا در سراسر این کشور شعله‌ور شده و این روزها در پورتلند واقع در ایالت اورگان شدت بیشتری دارد. اما ظاهراً تنها تدبیر دولت آمریکا برای آرام کردن افکار عمومی و خشم معترضان به نژادپرستی و خشونت پلیس، اعزام واحدهای پلیس ویژه فدرال به شهرهای ملتهب و بازداشت و سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان بوده. این سیاست اقتدارگرایانه کاخ سفید حالا بنزین شده روی آتش خشم معترضان. برخی رسانه‌ها با پخش گوشه‌هایی از برخورد خشونت‌آمیز افسران فدرال با مردم معترض پورتلند می‌گویند پلیس برای سرکوب معترضان از تاکتیک‌های جنگی و شلیک گاز اشک‌آور استفاده می‌کند. با وجود جنجال برانگیز شدن دستگیرهای خشونت آمیز معترضان در روزهای اخیر به دست ماموران مسلح فدرال اعزامی به پورتلند و سیاتل، رئیس جمهور آمریکا از اتاقش در کاخ سفید بی توجه به انتقادها همچنان به بهانه آنچه کاهش جرم و جنایت و توقف خونریزیها میخواند بر اعزام این نیروها به شهرهای کانون نارامی اصرار دارد و میخواهد پلیس فدرالش را به چند شهر دیگر هم بفرستد. به عقیده تحلیلگران، عملکرد دولت آمریکا در مواجهه با اعتراضات و نارامیهای سراسری در کنار کارنامه ناموفقش در مدیریت بحران کرونا در این کشور می تواند به کابوسی برای ترامپ در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه آینده تبدیل شود. نظرسنجی شبکه فاکس نیوز هم از عقب افتادن ترامپ از رقیب دموکراتش بایدن در برخی ایالت‌ها از جمله میشیگان، مینسوتا و پنسیلوانیا حکایت دارد.
آمریکا روسیه را به آزمایش سلاح ضد ماهواره‌ها متهم کرده. این خبر را خبرگزاری فرانسه اعلام کرده و نوشته فرماندهی فضایی آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد مسکو آزمایشی غیر تخریبی از یک سلاح ضد ماهواره را انجام داده است.
اقدام تلافی جویانه پکن، چین دستور تعطیلی کنسولگری آمریکا در چنگدو را صادر کرد. وزارت امور خارجه چین اعلام کرد آمریکا باید ظرف 72 ساعت آینده کنسولگری خود در شهر چنگدو واقع در استان سیچوان را تعطیل کند. این اقدام چین واکنشی به تعطیلی کنسولگری چین در شهر هوستون ایالت تگزاس است. وزیر امور خارجه آمریکا دیشب در اظهاراتی غیر دیپلماتیک و از روی عصبانیت چین را هیولای خونخوار توصیف کرد و گفت اگر آمریکا چین را تغییر ندهد این چین است که جهان را تغییر خواهد داد. مایک پومپئو همچنین اذعان کرد که چین قدرتمندتر شده و سیاست گذشته آمریکا در قبال پکن به شکست انجامیده است.
خبرهای ورزشی را با اجرای آقای طاهری بشنوید.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. در آخرین بازی هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران امروز تیم پرسپولیس تهران ساعت 20:45 دقیقه مقابل میزبان خود تیم نفت مسجد سلیمان به میدان می رود. پرسپولیس با 59 امتیاز و یک مسابقه کمتر و 14 امتیاز برتری در مقایسه با سپاهان و تراکتور سردنشین جدول است. سرخپوشان تهرانی در صورت پیروزی برابر نفتی های مسجد سلیمان می توانند امشب چهارمین قهرمانی متوالی خود را جشن بگیرند. در حالی که یحیی گل محمدی به نشست خبری نرسید، مهدی تارتار سرمربی نفت مسجد سلیمان گفت:
باید تبریک به قهرمانی پرسپولیس داشته باشم. این تیم در اصل قهرمان شده و ما سعی میکنیم این قهرمانی رو یکم به تأخیر بندازیم و دوست داریم که یه بازی خوب رو از خودمون به نمایش بذاریم و اگر بشه انشالله بتونیم شکست بدیم پرسپولیس رو، که کار بسیار سختیه. این تیم دور برگشت با یحیی گل محمدی و کادرش انصافا نتایج بسیار خوبی رو گرفته، فاصله بسیار زیادی رو با تیمای دیگه ایجاد کردن. کار سختیه، ولی ما تیم نفت مسجد سلیمانی هستیم که توی آزادی تونستیم این کار رو انجام بدیم و پرسپولیس رو شکست بدیم. امیدوارم که با شکست دوباره پرسپولیس افتخار بزرگی رو به نام خودمون ثبت بکنیم و تنها تیمی باشیم که تیم قهرمان رو تونستیم رفت و برگشت شکست بدیم. البته عرض کردم کار سختیه و تیم پرسپولیس هم تیم قابل احترامیه.
دیشب هم تیم سپاهان اصفهان در نقش جهان با یک گل تیم صنعت نفت آبادان را شکست داد و به مکان دوم جدول صعود کرد. دیدار حساس تیمای تراکتور تبریز و شهر خودرو که برای سهمیه لیگ قهرمانان آسیا تلاش میکنند در مشهد به تساوی بدون گل انجامید. در دیگر مسابقه مهم تیم استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با تساوی 1-1 برابر نساجی مازندران متوقف شد. گلگوهر سیجان در تبریز دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 2-1 برابر ماشین سازی و شاگردان هومن افاضلی به پیروزی دست یافت تا یک برد حیاتی در منطقه سقوط کسب کند. در دیگر دیدارهای مهم تیم‌های پایین جدول دیشب بازی شاهین و سایپا تهران در بوشهر 1-1 و پیکان با پارس جنوبی جم در شهر قدس 0-0 مساوی شد و تیم فولاد و خوزستان در اهواز با نتیجه 2-1 ذوبان اصفهان را مغلوب کرد و امیدهایش را برای کسب سهمیه آسیایی افزایش داد. گل پیروزی بخش فولاد را دقیقه 89 ساله هردانی به ثمر رساند. فولاد اگر در این دیدار پیروز نمی‌شد، پرسپولیس قهرمانیش پیش از دیدار امشب قطعی می‌شد. فولاد با 42 امتیاز و 2 بازی کمتر در مقایسه با تیم‌های دوم تا چهارم یعنی سپاهان و تراکتور 45 امتیازی و شهر خودرو 43 امتیازی در رده ششم باقی ماند. استقلال هم که 42 امتیازی است یک مسابقه کمتر انجام داده است. در انتهای جدول نیز رقابتی عجیب و میلیمتری در جریان است. ماشین سازی با 27 امتیاز، پارس جنوبی، زوباهن و گلگهر با 25، سایپا با 24، پیکان با 23 و البته شاهین بوشهر با اختلاف بیشتر و با 18 امتیاز در رده‌های 10 تا 16 برای بقا در لیگ برتر تلاش می‌کنند. خبر دیگری که فدراسیون فوتبال اعلام کرد، کمیته انضباطی به عنوان عضوی از ارکان قضایی فدراسیون نظارت ویژه‌ای بر برگزاری هفته‌های پایانی لیگ برتر و لیگ یک خواهد داشت و نمایندگان این کمیته به صورت محسوس و نامحسوس رقابت‌ها را رصد می‌کنند. همچنین کمیته اخلاق نیز اعلام کرد رقابت‌های هفته‌های باقی مانده لیگ برتر و لیگ دست اول را ناظران این کمیته زیر نظر خواهند داشت. از هفته 35 مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا دیشب تیم سردنشین یوونتوس با نتیجه 2-1 مقابل اودینزه مغلوب شد. یوونتوس که با کسب پیروزی نهمین قهرمانی متوالیش را جشن می‌گرفت، ابتدا با گلزنی ماتیس دلیخت دقیقه 42 پیش افتاد، اما نستروفسکی دقیقه 52 و فوفانا دقیقه 92 گل‌های تیم میزبان را به ثمر رساندند و تیم لاتزیو هم با امداد امروز 2-1 برابر مهمانش کالیاری به برتری رسید. یوونتوس با همان 80 امتیاز در صدر جدول باقی ماند و آتالانتا با 74، اینتر با 73 و لاتسیو با 72 امتیاز در رده دوم تا چهارمند. همچنین در بازی پایانی جام حذفی باشگاه‌های فرانسه امشب تیم‌های پاری سن ژرمن و سن اتین ساعت 23:40 دقیقه برابر هم به میدان می‌روند. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی برای ظهر امروز در شمال غرب و سواحل خزر و همچنین ارتفاعات خراسان رضوی و خراسان شمالی و دامنه‌های البرز رگبار باران و وزش باد موقتی پیش بینی کرد. به این ترتیب به پایان خبرهای نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. روز بخیر و خدا نگهدارتان.